صدا.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اننا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره‌ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنونده های عزیز رادیو معارف. در این قسمت از مجموع برنامه راز سرنوشت به زندگی فیلسوف بزرگ ایرانی و مفسر قرآن کریم محمد ابن جریر طبری میپردازیم. برای آشنایی با این فقیه بزرگ اهل تسنن از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، در برنامه امروز به زندگی محمد ابن جریر طبری میپردازیم، شخصیتی که صاحب کتاب معروف تاریخ طبری است که یکی از قدیمی ترین کتب تاریخی در جهانه. اکثر علما درباره طبری گفتن که اگه کتابی رو یک بار میخوند تمامش رو حفظ میکرده. از شما دعوت میکنیم شنونده یه بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروزم به حول قوه الهی یکی دیگر از دانشمندان صاحب نقش در دوران غیبت صغرا را زندگیشو با هم بررسی می کنیم. محمد ابن جریر طبری صاحب تاریخ بسیار مشهور تاریخ طبری، کنیه اش ابو جعفر، اهل آمل طبرستان، به سال 224 متولد و به سال 310 درگذشته، مورخ و فقیه بزرگ اهل سنت، در عراق و شام و مصر تحصیل کرده، در بغداد سکونت گزید و همونجا هم از دنیا رفت. در علم قرآن، فقه، اقوال صحابه و تابعین، تاریخ ادب استاد برجسته بوده، 3 کتاب بسیار مهم نوشت، یکی به نام تاریخ الامم و الملوک که امروزه به نام تاریخ طبری معروفه، یک کتاب تفسیر داره که بازم جزو تفاسیر بسیار مهمه، و یک کتابی هم به نام تهذیب الآثار که در حدیث بوده. 40 سال مشغول به تألیف بوده. تاریخ و تفسیرش هر کدام 30,000 برگ داشته که وقتی هر دو رو تلخیص کرد، چون دانشجوهاش توان خوندن اونو نداشتن، این جمله رو گفت وقتی که هر دو رو تلخیص کرد: انا لله ما تتل همم، به خدا پناه میبرم که در میان دانشجویان همت مرده. تاریخ بغداد جلد 2 صفحه 160 مفصل زندگیشو آورده. 5 کتاب از او باقی است و 41 کتابم میگن ناپدید شده، نیست امروزه. در جستجوی دانش کوشا بود، با توشه کمی به بغداد آمد. همون پول اندکی رو که با خودش آورده بودن روزهای اول رو بودن، ولی از تصمیمش باز نگشت. لباسهاشو فروخت تا چند روزی را بگذراند. خاقانی وزیر او را شناخت و برای تعلیم فرزندانش او را اجیر کرد. کنیززادگان خانه خاقانی هم میگن در درس او شرکت میکردن. روی این جهت سر ماه مقرری رو برای او تعیین کردن. به جهت این که گفتیم کنیززادگانم اونجا بودن، مادرای اونا یه هدیه‌ای هم هر ماه میفرستادن که اون زیاده را نپذیرفت. علتش هم گفت که چون کنیزان از خود مالی ندارند، این مال من نمیدونم مال خودشونه یا نه، دانش او چنان بوده که وقتی خلیفه عباسی المکتفی خواست زمینی را وقف کنه، گفت همه فقها را گرد بیارید یه وقفنامه ای بنویسن که دیگه بعدها هیچ اشکالی تو این وقفنامه نتونن بگیرن، همه نظرها تأمین شده باشه. گفتن فقیهی که به تمام نظریات فقهی آشناست، اختلافات و همه رو میدانه، طبریه، ولذا طبری رو آوردن. کتاب رو گفتن به پول نمی فروخت، کتابی ازش تقاضا کردن که رساله عملیه‌ای بنویسه، کتابی به نام الخفیف نوشت برای اونا و پول باز نگرفت، 1000 دینار براش فرستادن ولی نپذیرفت. که این قسمت اخیر رو هم که من نقل کردم از تاریخ مدینه دمشق، جلد 52 صفحه 192. خب ما بررسی می کنیم کار این مرد را، هم نقاط مثبتش و هم نقدهایی که داریم. یکی از ویژگی های مثبت این مرد آزادگیشه. در زمان طبری افکار گوناگونی در فقه و عقاید وجود داشته، هر فکری طرفداران افراطی هم داشته که نظریه مخالف رو بر نمیتافتن. گفتن طبری در اظهار نظر خود آزادگی داشت، اذیت ها کشید ولی دانش رو فدای راحت دنیا نکرد، از جاهلان تلخی ها دید ولی همین که اهل فکر قدرش رو شناختن همین براش کافی بود. ابن عساکر جمله خوبی میاره، میگه دلیل آزادگی او زهد او بود، چون طمع نداشت، از کسی نمیترسید، زمینی در آمل تبرستان از پدرش به او ارث رسیده بود، تا آخرش از همون ارتزاق کرد. وقتی انسان طمع نداشته باشه حقیقت رو بازگو میکنه. به یکی دو نمونه اشاره میکنیم. هموی مینویسه که حنبلی ها با طبری دشمن بودن، علتش هم این بود که طبری احمد ابن حنبل رو محدث میدونست ولی فقیه نمیدونست. روزی نزد طبری آمدن همین حنبلی ها در بغداد، گفتن احمد ابن حنبل حدیثی رو گزارش میکنه برای ما و این حدیث رو میپذیره. حدیث هم اینه که خداوند در روز قیامت بر تخت می نشیند و به حساب بندگان می رسد. شما در رابطه با این حدیث چه نظری دارید؟ طبری گفت که من احمد رو جزء نظریه پردازان نمی دانم، حدیثش رو هم نمی پذیرم و یه شعری هم در رد سخن احمد سرود، سبحان من لیس له انیسون ولا له فی عرشه جلیسون. این که خدا جایی می نشیند اینو من نمیتونم بپذیرم. خب همین نظر او باعث شد میگن هزاران تن از حنبلی ها با سنگ بر او حمله کردن، او به خانش پناه برد، اونقدر سنگ زدن به خانش که تلی از سنگ در درب خانه جمع شد، آخرش پلیس دخالت کرد، یک شبانه روز مأمور اونجا گذاشت تا مشکل حل شد. خطیب بغدادی می نویسد حنبلی ها چنان بر او سخت گرفتن که یه دانشجوی اگه می خواست به درس او بره می ترسید. خب این یک نمونه از آزادیه این عالمه که به اعتراف ابن عساکر زهدش و اینکه دندان طمع را بریده بود این آزادگی رو به او بخشید.
هر روز که بندم دل دانا باشد، باید که نهفته طرز انقا باشد، کندر صدف از نهفتگی گردر دور، آن قطر که رازه دل دریا باشد، آن قطر که رازه دل دریا باشد.
بخش اول سخنان حجت الاسلام المسلمین علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق شنیدیم که در مورد تاریخ نگار و مفسر قرآن محمد ابن جریر طبری مطالب ارزشمندی رو بیان کردند. یکی از نکات مثبت در زندگی محمد ابن جلیل طبری آزادگی این شخصیت بود، اما ضعف‌هایی هم داشت که باعث شد ویژگی آزادگی او تحت تأثیر قرار بگیره. از جمله این ضعف‌ها تعصب مذهبی او بود که باعث شد گزارش‌های باطلی رو در کتاب تاریخ خودش بیاره. تعصب یکی از پدیده‌های روحی است که در درون انسان‌ها وجود داره. آدم در محیط زندگی و جامعه در قبال موارد بسیاری از خودش تعصب نشون میده. تعصب شغلی، تعصب خانوادگی، تعصب مذهبی و غیره که هر کدوم از اینها میتونه بسته به شرایط و میزانش مفید یا خطرناک باشه. در واقع میتوان گفت که تعصب دو لبه داره، یکی مثبت، یکی منفی. تعصب منفی گاهی رنگ اعتقادی به خودش میگیره که خطرناکترین نوع تعصباتی است که بر فکر انسان غلبه میکنه و باعث نزاع و کشمکش و حتی خونریزی میشه. تعصب مذهبی از جهل و نادانی سرچشمه میگیره و آثاری مثل از بین رفتن اعتقادات دینی رو از خودش به جا میذاره. در حدیثی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در مذمت تعصب میخونیم: کسی که مردم را دعوت به تعصب کند از ما نیست و کسی که از برای تعصب بجنگد از ما نیست و کسی که با تعصب بمیرد از ما نیست. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی را به اتفاق می‌شنویم.
نمونه دیگر از آزادگی این مرد حدیث قدیره. طبری در دو کتاب به نام فضائل و حدیث قدیر، دو تا کتاب که احتمالم داره اینا یک کتاب بوده باشن، به بررسی حدیث قدیر پرداخته. سبب تألیفش هم این بوده که یه وقتی شنید یکی از عالمان بغداد داستان قدیر و خم رو از ریشه انکار میکنه و میگه که علی علیه السلام در زمانی که پیامبر به حجت الوداع آمد اصلا در یمن بوده، در مکه نبوده. این داستان ساختگی است. طبری کتابی در فضائل حضرت علی نوشت با 75 گزارش مستقل از هم داستان قدیر رو گزارش کرد که بابا این داستان 75 گزارش مستقل از هم جدا از هم به دست ما رسیده تا قرن 3 هجری. خود این 75 گزارش یک کتاب شد. ابن عساکر می نویسه که اون دانشمندی که داستان قدیر رو انکار کرده بود ابن ابی داوود سجستانی بوده و طبری کتابی به نام المسند نوشت و این داستان رو گزارش کرد که خب المسند همینه، یعنی سند حدیث قدیر که در تاریخ دمشق جلد 52 صفحه 197 و مرحوم علامه امینی هم در القدیر جلد 1 صفحه 313 به بررسی این کتاب القدیر طبری پرداخته. کتاب دیگری نوشت به نام حدیث طیر که اونجا سخنی هست از پیامبر اکرم در رابطه با حضرت علی که به حدیث طیر معروفه و گزارش سندهای اون رو هم آورد که بابا اینم با 20 الی 30 سند به ما رسیده، اونم جدا از هم، و آزارهای زیادی هم میگن در رابطه با این دوتا کتاب دید. ترور شخصیتی شد، آزارش کردن، گفتیم دانشجوها را قدغن کردن برن کلاس این که چرا فلان گزارش ها را این نقل میکنه، در حالی که این گزارش ها مثل سایر گزارش ها بوده از نظر سند و این آزادگی این مرد بوده که اینها را نوشته. خب نقطه مثبت طبری را با هم شنیدیم، گفتیم آزادگیشه. اما طبری در این کتاب تاریخش که الان امروزه به دست ما هست و یکی از بهترین تاریخ‌های فارسی است، ترجمه شده یعنی به فارسی که خیلی ها ازش استفاده می کنن و به جاست این دوتا نقطه ضعف را بهش توجه کنن، این کتاب دوتا نقطه ضعف داره، ضعف‌هایی که قابل گذشتم نیستن. طبری حساس‌ترین بخش تاریخ این کتاب را از شخصی به نام سیف ابن عمر که دروغگوی مشهوره، همه اهل سنت گفتن این دروغگو بوده، گزارش داره می‌کنه. گزارشات اونو آورده در کتابش. خب این حساس ترین بخش کدومه؟ چه بخشیه؟ پس از رحلت پیامبر اکرم که گروهی مرتد شدن، گروهی با حکومت سازش نداشتن، تا پایان جنگ جمل که تقریبا چهار خلیفه راشد دیگه همه رو از سیف نقل میکنه. جواد علی مورخ معاصر محقق اهل سنت می نویسه که طبری قواعد اهل حدیث رو مراعات نکرد در این بخش، گزارشات سیف رو بر گزارشات واقدی و مداینی ترجیح داد. بعد می نویسه مواردش رو جواد علی، یه بخش که مهمترین بخش و گزارش های معتبر رو کنار گذاشت و گزارشاتی که یقیناً دروغن اینا رو پر کرد از کتابش. ابتدای کتابش که به تاریخ آفرینش برمی گرده، حضرت آدم و نوح که اونا هم بخش های مهمی هن، اینو از شخصی به نام وهب ابن منبه نقل می کنه که اینم تمام اخبار اسرائیلیست، داستان هایی که یهودیان در رابطه با اول خلقت بینشون هست که اکثرشون هم خب نادرسته و همه اینا رو در کتابش آورد. این ضعف اول بود که بخش های مهم تاریخ را یه گزارش های بسیار ضعیف، بلکه عرض کردیم بعضی جاها که یقینا دروغه، اینا رو آورده. ضعف دوم طبری تعصب مذهبیشه. درسته گفتیم آزاد مرد بوده، ولی آزادگی هم وقتی میرسه به مرز تعصب خاموش میشه. تعصب خیلی ویژگی قویی است در انسان. حوادث روشن تاریخی را تغییر داده، یعنی گزارشات تحریف شده را نقل میکنه. این که گفتیم گزارشات سیف و انتخاب کرده، خود او انتخابش هم به خاطر همین تعصبش بوده. به یکی دو نمونه من اشاره میکنم. ولید ابن عقبه برادر مادری خلیفه سوم که والی کوفه بود، شبی شراب خورد، نماز صبح و چهار رکعت خواند. طبری میگه این حادثه دروغه، به نقل همین سیف ابن عمر، در حالی که خب همه تواریخ معتبر اینو آوردن. نمونه دوم که از اینم واضح تره، ابوذر صحابی صدوق رسول خدا، به اوضاع سیاسی و اجتماعی معترض بود، او رو به شام تبعید کردن، بعدش به ربذه تبعیدش کردن، تنهایی دور از وطن غریبانه اونجا از دنیا رفت. این حادثه جای هیچ تردیدی از نظر مورخین نداره. طبری این گزارش رو از سیف نقل میکنه تحریف شده. ببینیم، میگه ابوذر تصمیم گرفت به ربذه برود، خلیفه سوم او را منع کرد و گفت که کار تو تعرب بعد از هجرت است، یعنی بعد از اینکه علم آموختی میخوای بری نزد جاهلان. ابوذر نپذیرفت. این گزارش چنان خنده داره که خود مورخین اهل سنت همش به اینجا که رسیدن گفتن این خبر دروغه، ضعیفه. ذهبی می نویسه که سیف از اشخاص ناشناخته‌ای نقل کرده. بعد می نویسه بعضی گزارشات خودش ساخته. او متهم به کفره. اینو ذهبی دانشمند اهل سنت داره می نویسه در رابطه با سیف. ابو حاتم میگه او رو رها کنید. اصلا محققین معاصر احتمال دادن خود سیف ابن عمر ساختگیست، یعنی اصلا شخصی به نام سیف ابن عمری وجود نداره. کتابی به نام این نوشتن، مورخین معتبر بهش اعتنا نکردن، طبری این کتابو برداشته گزارشاتشو اون جاهایی که دوست داشته در کتابش آورده.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارس، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
همچنان از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت همراه شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز کارشناس محترم حجت الاسلام المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی به شرح زندگی محمد ابن جریر طبری از دانشمندان بزرگ اهل تسنن می‌پردازند که بخش دوم سخنان ایشون رو به اتفاق شنیدیم. محمد ابن جریر طبری در عین اینکه دانشمندی بزرگ و صاحب نام هست، اما در ذکر بعضی از روایات تاریخی دچار انحراف شده که ریشه در تعصبات مذهبی او داره. وقتی که انسان وابستگی غیر منطقی به چیز داشته باشه، گرفتار تعصب میشه تا اونجا که با تقلیدهای کورکورانه و بیقید و شرط حق رو زیر پا میذاره. این رذیله اخلاقی صفحات تاریخ بشر رو به شدت سیاه کرده، تا جایی که پیامبران الهی رو با موانع سختی روبرو کرده و خونهای فراوانی برخاک ریخته شده. تعصب منفی داشتن به قدری خطرناکه که پایین ترین درجات اون هم با ایمان خالص سازگار نیست. در حدیث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به این موضوع اشاره کردند و می‌فرمایند: هر کسی در دلش به اندازه دانه خردلی عصبیت باشد، خداوند روز قیامت او را با اعراب جاهلیت محشور می کند. بخش سوم سخنان حجت الاسلام المسلمین علی فاضلی هیدجی آماده پخشه که به اتفاق شما می شنویم. اینجا رادیو معارف، برنامه راز سرنوشت.
طبری گرچه تاریخ بزرگی نوشته، اهمیت کتابش هم این است که بیشتر کتب تاریخی فارسی و عربی اون زمان رو جمع کرده. خیلی از اون کتابها که از بین رفتن، خب اینا رو نوشته و مطالبشون باقی موندن. اهمیت کتابش به خاطر جامعیتشه. مقتل ابو مخنف که گزارش معتبر حوادث کربلاست، خب خود کتاب از بین رفته، ولی طبری این مقتل رو برای ما گزارش کرده. ولی مشکل گفتیم همین تعصب است که گزارشات باطل رو، اشخاص ناشناخته رو هم وارد تاریخ کرده. باز به طور مثال معاویه نامه‌ای به محمد ابن ابی بکر داره که خیلی از حقایق حوادث سیاسی صدر اسلام تو این نامه آمده. یعنی خیلی از مطالبی که ما شیعیان 1400 ساله داریم میگیم، اینو خود معاویه داره به محمد ابن ابی بکر تو اون نامه میگه. خب طبری این نامه رو کلن گزارش نمی کنه. چی میگه؟ میگه چون مردم تا به شنیدن اونو ندارن، چون دیده همش بر خلاف عقایدشه، اینجا دیگه اون آزادگی که گفتیم رفته کنار، مردم نمیپذیرن، من میذارم کنار. حوادث روز پنج شنبه، رحلت رسول خدا معروف شد به یوم الخمیس، روز رحلت رسول خدا، که اصحاب در این حادثه به دستور پیامبر عمل نکردن. و طبری ببینید چی می نویسه تو همین تاریخ موجود. میگه کارهایی گزارش شده که نگفتن اونها بهتره، در حالی که واقعی همین حوادث رو آورده تو کتابش، مورخین دیگه آوردن. شما که کتاب جامع تر از اونهاست، بزرگترین تاریخ رو شما نوشتی، چطور گزارش نکردن اینها بهتره؟ میگه وقتی علی علیه السلام شنید مردم با بعضی بیعت کردن، چونان با عجل خود را برای بیعت رساند که عبا بردوش نینداخته بود. خب اینم جزو واضحاته که امیرالمؤمنین، حالا اونایی که تازه قبول دارن، دانشمندان مهمی از اهل سنت میگن 6 ماه بعد 4 ماه بعد حضرت بیعت کرده. سیف ابن عمر که چون اسمش آمد اینجا من تکرار میکنم، یک کتابی داره به نام کتاب ردت و الفتوح، گزارشات جنگ های اسلامی و جنگ های داخلی مسلمان ها. رده یعنی اونایی که با حکومت ناسازگاری کردن، جنگ های رخ داد، اینا رو آورده. و طبری هم که گفتیم همینا را تو کتابش داره میاره. مرحوم مظفر سخن 10 محدث و رجالی مهم اهل سنت رو گزارش میکنه که همگی میگن این کتاب ضعیفه، متروکه، زندیقه و دروغگویه. در کتاب الافصاح جلد 2 صفحه 267. بنابراین این نکته مهمیه که دوستان وقتی به کتاب تاریخ طبری مراجعه میکنن، بدون اینکه اون سند و کتابی که طبری داره نقل میکنه حوادث رو، بدون دیدن اون کتاب، صرف اینکه طبری نقل کرده، این اعتباری به اون گزارشات نمیده. اینجا در پایان من یه نکته دیگری رم که لازم اینجا تذکر بدم. ما یه دانشمند دیگری هم داریم که دقیقا همزمان با همین طبری هست، نامش همینه، کنیش همینه، ابو جعفر محمد ابن جریر طبری. اونم همینجور ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، اونم آملیه، اینم آملیه، اونم از دانشمندان بزرگه. کتابی به نام المسترشد در امامت امیرالمؤمنین نوشت به سال 326، یعنی 16 سال پس از طبری اون از دنیا رفت. این دوتا رو نباید به هم دیگه یه وقتی اشتباه کنیم. طبری دوم رو ما بهش بیشتر میگیم طبری محدث، طبری اول رو بیشتر میگیم طبری مورخ، ولی اونم محدث هم بوده، فقیه هم بوده. شیخ طوسی دومی را امامی دونسته. طبری مورخ از اهل سنت، طبری محدث از امامیه است. شیخ طوسی میگه دین فاضل، دیندار بود، اهل علم بود. نجاشی هم میگه کثیر العلم ثقه فی الحدیث. ظاهرا میگن بنی جریر یه خانواده مهمی در آمل بوده و مشهور به تشیع هم بوده. حالا طبری مورخ ارتباطش با این بنی جریر چی بوده نوشته نشده، ولی اون مقداری که هست این است که این دو نفر فقط در جدشون با هم فرق دارن. اون محمد ابن جریر ابن یزید، اون صاحب تاریخ، و این یکی محمد ابن جریر ابن رستمه. نام جدشون با هم متفاوته. بعضی ها میخوان بگن ما یه دانشمند سومی هم داریم دقیقا به همین نام، محمد ابن جریر، که کتاب دلائل الامامه مال اونه، که اون البته دیگه در قرن پنجم بوده، معاصر شیخ طوسی هست، حدود سال 450 از دنیا رفته. کتاب دلائل یقینا در قرن پنجم نوشته شده، ولی نام مؤلفش، کتابش مورد تردیده، لذا طبری سوم خیلی از نظر تاریخی اثبات شده نیست. همون دو طبری هستن که گفتیم در اوائل قرن چهارم از دنیا رفتن و دو دانشمند معاصر هم بودن. سخن رو به پایان میبریم با یک حدیث از احادیثی که طبری مورخ آورده، از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه که رسول خدا این سخن رو فرمود: من ختم لهو عند موته بلا اله الا الله دخل الجنه. هر کس بتونه این کلمه لا اله الا الله تا دم مرگ نگه بداره و آخرین سخنی که موقع از دنیا رفتن به زبانش جاری میشه، که خب نشان از عقایدشه، نشان از شخصیتشه، کلمه مبارکه لا اله الا الله باشه، این دیگه بهشتی هست. ابن عساکر در تاریخ دمشق این حدیث رو از احادیث طبری آورده و نقل کرده. الله
الله. از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. برنامه امروز راز سرنوشت رو با این حدیث از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به پایان میبریم که میفرمایند هر کس تعصب بورزد یا دیگران به سبب او تعصب بورزند، رشته های ایمان را از گردن خود بازگردانده است.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانیم.
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رمضان یا خیر الشهور تحیتن تغفی علیک من الجلال جلال.
وجود مبارک امام سجاد یه رساله 50 اصلی درباره حقوق دارد. در جریان حقوق اصل حق توحید است و همه حقوق از توحید نشأت می‌گیرد.